خب این قضا منظور اینه بعضیا عادت زشت دارن دستشون، بعضیا عادت زشت دارن مؤمنا که یه لقمه قضا میخوره آفرین احسن، این آدم توده میکنه، ترشا میکنه، تخمه میکنه، این رو منظور آقا بوده، نه اینکه مطلقا نخوری. اگر نصوص دیگه داریم تو بحار بحث اطعم و اشرب جلد 66 یا وسایل شیعه جلد 16 و نیمی از جلد 17 میگه اگر طرف یه خیلی تشنگی شدیده مجبور آب بخوره، گاهی آدم مجبوره مثل تشنگی خیلی شدیده یا اینکه لقمه تو گلون گیر کرده خفشم اینجا مجبورم بخورم بره پایین، چون گاهی لقمه که تو مری گیر میکنه هیچ تکتکت میگه اینجوری میکنه همینجا ادامه بدیم، مثلا گاهی وقت افطار میشه گاهی چیزه، حالا یه مقدار آشام میدنی میخوری که بره پایین. حالا میگیم اگر بر فرض آخر قضا باشه اینجا مستحب سه لقمه آدم بعدش بخوره، این همش به خاطر اینکه اسیدای آمینه معده تعادلش به هم نخوره. همه روایت رو تقریبا با هم گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. بله
من خدا این تانوز مصدر نبوده،
حالا چی نبوده؟
مقلدی کسی نبوده.
اینجا باید مقلد باشه از همین 8 مجتهدی که هستن، از هر کدوم تقلید کرد درست. شما هیچ وقت کسی خاصی رو نگه گفتی چرا؟ به خاطر این که نه خدایی نه چهارده معصومی نه شاگرد این بزرگوارا و نمیدونی که کدومش اعلمه، همینقدر همشون مجتهد و مستنبت و عادلی هستن نور چشم ما. بگو از هر کدوم از این 8 تا دوست داری تقلید کنی جایزه.
به علم اجمالی لاعلت تعیین میشه یکی از اینا به
نوع نه میگم آخه میگم یا باید شاگرد همشون آدم باشه که بعد بگه کی اعلمه. وقتی آدم شاگرد آنه من الان کجا من شاگرد همه این 8 تا مجتهدم یعنی بعد کجا میگی کدومش اعلمه؟ اومد و گفتی درست بود، اومد و گفتی غلط بود، حالا روز قیامت گردنت گیره. نه اختلاف باشه بین شیعه نه گردن خودت گیر باشه روز قیامه. همینقدر که مجتهدین صالح هستن اجتهاد و استنباط دارن یجوزو که مقلدین صالح ازشون تقلید کن، از گردنت رد کن، الکی خودت ذمت مشغول نکن.
اسمیش که نمیخواد بزنید بیانیم
نه اشکال نداره، اون دیگه بستگی به خود مقلد داره، هر کدوم اینا رو تقلید کرد درسته، همه نواب عام امام زمان.
ما به تحقیقمون به این رسیدیم خودمون.
تحقیق شخصی شما، تحقیق شخصی خود میگی اختیار دست سوال کننده میذاری.
علمیه که مطابق باشن از هفته یک جامعه میگن گفته ما یک کیلو انتخاب
آسیایی رو میگن. نه میگن این هفته ای که گفتن مساوی باشه از کجا میگه؟
چیه کجا میگه؟
همونی که میگه میگن مساوی ان.
علی ما به اون اطمینان داریم مثلا.
میدونم ببین پس این اطمینان به غیره، نه تساوی تکوینی یا اعلمیت تکوینی. آفرین تموم شد. ما میگیم برای اینکه اختلاف بین شیعه و محبین اهل بیت نشه تصالح فهمیدی مؤمنا، ذمه خودت هم روز قیامت بری بشه، همینقدر که مجتهدین صالحان بگو از هر کدوم که دوست داری مقلد تقلید کن. یه بار دیگه میگه حاج آقا نظر تو چیه؟ بگو بنده دارم از اون بزرگوار تقلید میکنم. میخوای تقلید کن میخوای نکن، مجبور نکن کسی که بعد گردن روز قیامت گیر باشه.
این حرف غلط است که ما به اصطلاح از آقای از هفت نفر تعیین کنیم، از هر نفر
نه، اینا تشخیص این بزرگواراست.
مثلا تشخیص دادن نمیتونی چرا ما از خود
مثل اینکه من میخوام برم یه جنسی از بازار بخرم بلد نیستم. حالا چند تا کاسبی که رفیق من یکیش هم از خونه حاج علی که اینجا میاد قبول داره. مثلا این کاسب میگم حاج علی میخوام برم این جنس بخرم، شما چی میفهمید؟ فامیلیش چی اسمشه؟ حاج یحیا. حاج یحیا اینجا تاجره. من خانم یه جنس بخرم بلد نیستم. حالا میگیم حاج یحیایی که شما مورد اطمینانه چه جنسی بخرم مدلش بشه؟ میگه اینجوری بخر. برای من علم واقعی نمیاره، چون این تجربه کاری داره، من متعهده حرفش قبول میکنم. ممکنه رفیقم قبول نکنه، رفیقم قبول نکنه، ما که همه محب اهل بیت. اما به این میگم
شما ما مردم یاد گفتیم واقعا اگه اشکال داره بس ما بعد حرف بگیرین
هر دو ما داریم
شیو بدیم، یعنی همین ما که درس های سیستانی نرفتیم مثلا نمیشستیم میشستن
بله.
حال مقلد الان چند درصد مردم مقلد های سیستانی هستن باری که یه دونه
بله
جلسه درس آقا رو ندیدن بله. شیو یکی از
میگم این اطمینان
گفت قنات
ما از اون شیو رفتن درس همه رو دیدن گفتن که یه علاقه
اون یه اشکال نداره آفرین شما اطمینان به حرف میکنی من دارم
آره شیو اصلا همینه شیو در رساله داره این شیوه
این بحث مقلدینه
شما در نجف درس آقای خویی رو دادین مقلد آقای خویی سیستانی و کذا هستیم ما که نمیشتستیم مقلد آقای سیستانی میشیم اگه فرق مقلد آقای سیستانی باشیم شیوع همینه دیگه ما یه آقا ندیدیم
میدونم شیوع برای مقلده ما حفظر گوینده است
خب گوینده
مقلد به ما رسی نره مقلد ممکنه دوتا بیانه باشه ممکنه خودش اطمینان کنه ممکنه شیا باشه ممکنه شاگرد همه باشه شاگرد همه باشه مثل این آیت الله قاضی زاده مشه هفت درس خارج دیده این بگه اعلم تو اصول کیه حرفش قبول میکنم اما بقیه بزرگوارا که دو سه تا درس خارج رفتن نه منظور میخوام بگم چه کسی میتونه بگه کی اعلمه یا باید خدا باشه یا چهار معصوم باشه یا شاگرد همه اینا باشه یعنی حق نداره بگه کی اعلمه از کجا میگی
بابا اون علم واقعیه
آنه ما شما اوهره میگی
این مسئله رساله علم زاهد به مرتب ظاهر چه کار کنید
میپرسیم کی علمه
بله
بعدش گفت ما در زمان ایشون علمه ما اگه کسی ما رو پرسید ما میگیم فلانی گفت
آفرین تمام شد ایشون اطمینان
خود نباید بگیم
آفرین مفهمیم شما
باید بگیم ما مشاهده باید رو بسازیم
بله بله همین رفت میکنیم از آقای قاضی زاده پرسیدیم آقای سیستانی علم هست حالا فرض میکنیم آقای قاضی ما فرض میکنیم آقای سیستانی نگفتیم حالا هم حالا فرض میکنیم قاضی زاده ایشان گفت آقای سیستانی علمه یکی دیگه با آقای زیایی هم پرسیدیم
میدونم اون دیگه میشه اون رفته به مقلد دارم من کار به گوینده دارم آفرین احسن
من همینو میگم حاج آقا
آفرین آفرین احسن
همینو میگن حاج آقا میگن اشکال
داره ها میخوام بگم آفرین
نشده
ها میخوام بگم نه اختلاف بین شیعه بشه الکی با هم درگیر بشن چون نمیشناسن من دیدم مردم را چون که نمیدونن حسین مشتدای هم دیگه بد میگن خب اینا حرامه
نه
با گوشام شنیدن الکی مثلا چون که مقلدی یکیه به بقیه توهین میکنه نه همه حرامه به خاطر اینکه بد گفتم اگر بگم همه این مشتهدین سال نور چشم ما نواب عام امام زمان اختیار دست خودت از هر کدوم تقلید کردی دیگه این مقلدین به هم دیگه نمیپرن اختلاف بشه یا به مشتهدین یک دیگر توهین کنن
پس ما از کسی تبلیغ نکنیم
آفرین آفرین اگر کسی تخصصاش فرق میکنه من طبق تخصصش میگم
اگر کسی تبلیغ نکنیم
نه نه میشه تبلیغ کردن طبق تخصصا بزن مثال ستون بزن مثلا این آقا محققه میگه حاج آقا به من یه مجتهدی بگو که هم محقق باشه هم مجتهد عادل میگم دنبال ناصر مکارم شیرازی بود باز یه آقای دیگه میگه حاج آقا ببین من اهل سیر و سلوک و اخلاق عملی هم تو یه مجتهدی به من بگو هم مجتهد عادل باشه هم اهل سیر و سلوک ولایی باشه میگیم دنبال آیت الله عظمای بهجت برو باز یه آقای دیگه میگه حاج آقا من خیلی دلم عشق می‌ورزم به فقه استدلالی و اصولی و همچنین اصول که مقایسه‌ایه میگه میتونی در قم پیش آقای وحید بری میتونی در نجف اشراف پیش آقای سیستانی بری اون وقت هم که زنده بود آقای فاضل میتونستی پیش آیت الله عظما فاضل بری ببین این بحث اینه که طرف علاوه بر اجتهاد چی تو ذهنشه یکی دیگه میگه نه آقا من فقط عشقم فقه اصول چی هم یه ابزار فقه حدیثی میخوام میگیم فقه هم اصولی باشه هم حدیثی نخبه تین کار پخته تین کار دو نفر بودم یکی آیت الله عظما تبریزیه قم که مرحوم شدن یکی هم آیت الله عظما سید عبدالعلای سبزواری نجف اشرف وجدانن متبحر در فقه و در قدیم تر از اینها هم آیت الله عظما سید محمود شاهرودی دیدی فقط بحث فقهه دیگه کار به چیز دیگه نداریم دیگه نمیداریم دیگه ما هیچی نمیداریم یه بار دیگه کسی نه مبحث نسخ خطی هست و این حوا هست و بحث کتابداری و کتابشناسی هست. میگه آقا بنده هم مجتهد صالح میخوام هم اینجور آدمی. میگیم برو دنبال آیت الله عظما نجفی مرعشی قم علی الله مقامه. دیدی پس همه اینها مجتهد صالح هستن، مستنبد هستن. بعد افراد هر کدوم یه سلیقه ای دارن، میگیم طبق سلیقت میتونی هر کدوم انتخاب کنی اسم میبری، اشکال نداره. اما اینکه جوری بگی که یکی های علکی مطرح کنی که علم نداری و مردم هم از روی جهل مجتهدای همدیگه رو بکوبن که علم ندارن، هم هرج و مرج داخلی بین شیعه میشه، هم افعال حرام انجام میشه. به خاک ته کفش یک فقیه اگر کسی جسارت کنه فسق آوره، نمیشه پشت سرش نماز خون. و حالا مردم علنی به مجتهدای همدیگه توهین میکنن و نمیدونه حرامه. یحسبون انهم یحسنون صنعا.
مجتهد میتونه زیر بار به اصطلاح عرض بکنم که تقلید تک تک مردم بره؟
نه دیگه، مجتهد مقلد نیست.
نه میخوام میگم که میتونه بگه به من ربطی نداره، شما میخوام مقلد باش میخوام نباش، به من مجتهد اجتهاد کردم رساله رو نوشتم.
خب اینجوری نمیگه. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ علی فلسفی مشهد، این مثلا آقای ازش سوال میکرد جواب میداد، بعد میگه آقا اون مجتهد چی میگه؟ میگه ببخشید من مسئله بلد نیستم، نظرمو گفتم، بعد راه میرفت میرفت خیلی آروم. نمیگه من مجتهدم، میگه من مسئله بلد نیستم، نظرمو گفتم برات، دیگه بازغاش میکشی میره. همینقدر کسی که خیلی کلنجار میرفت که بخواست بگه این مجتهدی مجتهد چی میگه. من بارا خودم شهیدم از این آیت الله فلسفی مرحوم. بله بله. بله بله بله. من فتوای آیت الله بنی هاشمی گفتم این سر درس لمعتین ها، گفت اگر کسی به خاک ته کفش فقیه صالحی جسارت کنه مجتهد صالحی، این فاسقه، نمیشه پشتش نماز خون. میخوام بگم چرا جوری حرف بزنیم که مردم از رو نادونی هی مجتهدای همدیگه میکومن که بعد اختلاف عقیدتی زمینه اختلاف رفتاری میشه تو صحنه اجتماعی. همین بندوبستاتی میشه که بعضی وقتا پیش میاد، اینا درست نیست. گرفتین معامله چی میگم؟ اگر بنای اسم بردن بود خود امام زمان که حی منتظر اسم میبره، وقتی معصوم سکوت کرده تو چیکاره عالمی که حرف میزنی؟ گرفتین معامله چی میگم؟ بله من نمیدونم چون اهل مثلا کارهای جزئی هم اصلا طلبه هم نیستم. حالا مدرسین صالح حوزه علمی قم میگه طبق تشخیص ما از این 100 تا از این 200 تا مجتهدا مردم همین 7 8 تا هستن، هر کی رجوع کنه همشون خوبن، اما همشون که رساله ندارن. این تعدادی که هستن میتونین تقلید کنین، چه اشکال داره تقلید کنین؟ اینا برای اینکه مردم جهل دارن پای دست اینا نبودن.
یه مسئله الان دفاتر رسما میگن از آقای ز تبلیغ بکنید، درست است یا نه؟
ما میگیم درست نیست.
دفاتر که من نه،
دفاتر خیلی چیزا میفرمایند،
دفاتر میفرمایند ما از آقای سیستانی، او دیگه از آقای شیرازی، او دیگه
دفاتر خیلی چیزا میفرمایند. من دارم میگم
حق درست هستن،
ما میگیم نه درست نیست. اونجا خیلی حاشیه راست میگی، راست میگی،
بله این حرف درست نیست.
ما میگیم درست نیست، گرچه بر سیاست دفاتر برمیخوره ولی حرف درست نه. یعنی مقلدی کیه به همون بده؟ باید به مقلد اول بشه بعد پرداخت. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا کلمه بود مؤمنا دیروز گفتن وقت نکردن، خب خوش آمد. یکی الشوس، یکی اللوس، یکی اللوس، رسول مؤمنه. خب بعد فعلا من تو لغت تحقیق کردم، باز تو روایات وقت نکردم چون همین چند تا سند داشت، باز بگردم روایات شاید احیانا در ضمن روایات دیگه پیدا بشه که خود معصوم معنا رو بگه، پیدا نکردم از نظر لغوی. شانس با شین و وابسات که حاشیه زدیم گاهی به معنای درد دندان گاهی به معنای درد شکم اومده. شوس با صاد. اگر های سکت آخرش باشه شوسه های سکت که چسبون داره این سه معنا اومده. گاهی به معنای درد شکم گاهی به معنای درد درونی پهلو گاهی به معنای جهیدن رگ یعنی هیجان رگ ژنتیکی یا ضربه رگ عصبی بر رگ دیگر که میشه در قاعده مغز گاهی این رگ به هم که بخوره کل بدن اینجوری میشه. لذا این دکتر سمی میاد با جراحی چیزی میگه که اینجوری برطرف بشه اتصال بین این دو رگ عصبی ایجاد نشه بعد و یه عایق بین دو رگ میذاره. اینو میگیم جهیدن رگ مؤمنان. این مال شوس و شوسه که خارج از کتاب. یکی هم لاوس با لام لاوس و صاد. اینم تو لغت اگر لاوس باشه درد گوش درد سینه اومده. اگر لاوسه با تا سکت اینها باشه به معنای درد پشت اومده. درد پشت نه درد کمر درد پشت. مطلب چهارم اللوس بله حاشیه خودمون دیروز زدیم گفتیم زودتر از عاطس الحمدلله رب العالمین بگو حاشیه نداریم حاشیه خودمون علیکم بالحواشی. بعد این اللوس خب حالا این اللوس مؤمنا یک بار لفظ تخمه بعدش اومده مثلا علصت التخمه یعنی درد شکم گرفت به خاطر تخمه پوده کردن ترشا کردن
مثل تخمه نوشته میشه
بله بله اما تخمه یک بار مؤمنات لفظ تخمه نیست از باب قرینه لفظی همجور عین این روایت واللوس اللوس که اومده دو تا معنا داره یکی به معنای ناگوار یکی به معنای درد شکم. اگر ناگوار باشه این ناگواری گاهی مسمومیت گاهی بدخوریه گاهی پرخوریه گاهی جهل خوریه گاهی پستل خوریه گاهی است نه این درد شکم حاصل از بیماری های خاصی است مثلا زخم معده زخم اثناعشر سرطان معده یک نارسایی های کلیدی است به اصطلاح تخصصی کبد و گوارش بیماری های عضوی معده است بیماری های عضوی مثلا مثل زخم معده یا زخم اثناعشر. یه بار از نظر تخصصی میگیم ناگواری دارد درد شکم دارد به اصطلاح تخصصی کبد و دستگاه گوارش میگیم دردهای غیر عضوی معده دارد غیر عضوی معده دارد مثلا گاز معدهش زیاده مثلا شکمش آب آورده ما اصل اصفر زرداب مثلا برگشت اسید معده ریفلاکس دارد یا تعادل اسیدی معدهش به هم ریخته یا پرزهایی که داخل معده هست کوتاه هست یا تنک هست اینا شد ناراحتی های غیر عضوی معده. اینم که آقا دیروز پرسید گفتم وقت نکردم. این سه تا لغه. یکی هم بحث حلبه بود که آقا پرسید گفتم وقت نکردم نگاه کن. حلبه چند تا اسم داره حلبه خلبه خلبه حالا کتاب حلبه به فارسی میگن شنبلیله شنبلیله فواید متعدد دارد از جمله در تقطیر بول درمانش نافع فواید دیگه هم داره تو مباحثه ما فرمود حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام مثلا تأخذ کف حلبتن و کف تین یابس، شنبلیله تازه یا به قرینه زیلش خوش شده و انجیر خوش شده، این دوتا رو تو آب میریزی میخسه، بعد تو آب میپزی، بعد آبش رو صاف میکنی، بعد میذاری سرد میشه، یک روز در میون میخوری تا این ظرف تمام بشه. ظرف هم باید تمیز باشه. این حرفی که حضرت میگه فی قدر نظیفتن، نمیگه طاهرن، میگه علاوه بر طهارت نظیف باشه، طیب باشه، چون من اخلاق الانبیاء التنظیف. این خیلی مهم، اینی که میگم تو مبحث میکروبیولوژی و تو مبحث قارچ و تو مبحث باکتری خیلی حرف مهمه. مثلا کشت سلولی که میدین در بحث سلولای بنیادی، ظرفا باید کاملا تمیز به استریلیزه باشه. گویی اصلا این ظرفا پرتو زدایی هم شد. حتی در بحث چای باکتریایی، مثل چای کامبوجا، یه چایی که باکتریایی، بعد اینو میذاری تو ظرفای پیرکس تمیز، بعدم تو یخچال میذاری، یه کیفیت خاصی داره، اون وقت برای بدن یک کمکی مفیده، اما مضراتش خیلی زیاده. بعضی بنده های خدا دو تا کتاب در همین زمینه به هم جایزه دادن، یه بار توی سخر بایی خطرهاشو میگفتن، یکیشون کارمند بانک بود، بانک صادرات در همین خیابون سعدی بعد از سازمان تبلیغات هست، چند طبقه هست، حالا اسمش یادم رفته، هر کسی هرچی به هم هدیه میده اونجا حاشیه میدن در تاریخ فلان هدیه داده شد، اسم اونو نوشتن. بعد کتاب و حاشیه بیزنم، گفت میرم بسید میخرم بهت میرم، پیدا نکرده بود و خود کتابش من دار. بعد اونجا حاشیه زنم با خودکار آبی که این خطرها رو داره، حتی تو کانادا و اروپای غربی نمیخورن، میان تو کشور ما شایع میکنن کای چای کامبوجا رو. نه باکتریایی، یه پودره. بعد یه روز که بگین یادم بندازین دو تا کتاب بیارم توضیح بدم.
آبیشم میگن چیه؟
آبیشم فرق می‌کنه. نه از اون پوستره ها.
از پول کلمچی پوستر
ضرر زیاده. یکی از ضررهاش اگر نظیف نباشه چای کامبوجا، کل بدنت لخته خون میشه. حالا اینو باید یه روز یادم بندازین دیگه، الان تو ذهنم نیست. چند سال قبل اون دو تا کتاب بیارم با حاشیه‌ای که زنم بعد استون توضیح بدم. بعد از اون دیگه این تبلیغات اینجوری از چای کامبوجا تو ایران معروف شد، چون جنگ چند جا نه کشور خارج میاد، تو ایران هم یه تاکسی میگن تبلیغ میگن، هی مردان تو خونه هاشون تو یخچالاشون رو ظرف استیل اینا درست میگن، همیش سمی میشه. ظروف کریستال باید باشه، پیرکس باشه، تمیز باشه. میخوام بگم فرمایش این امام رؤوف با آخرین پیشرفت‌های علمی در زمینه میکروبیولوژی، حرف آقا باز مقدم فی قدر نظیفتن، ببین چون نکره آورده ها، تصور فهمیدیم. این هم مال شنبلیله. بعد یه چیز دیگه هم بود، حالا شنبلیله میخوایی تحقیق کنیم، حلبه که شنبلیله از 6-7 دیگه اسمم داره که فقط حلبه رو نمیشته، العلاج بالاعشاب، کتاب العلاج بالاعشاب محسن عقیل علیکم السلام، علیکم السلام، صفحه 234، اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی، صفحه 698. شنبلیله، حلبه و 6-7 اسم دیگه که یکیش فقط نمیشته شنبلیله، دائره المعارف، گیاهان دارویی طب سنتی محمد علی افسر خیابی، صفحه 273. فرهنگ گیاهان ایران، مهندس احمد ماهوان، مهندس کشاورزی، صفحه 354، یک سوم یک ورق توضیح داد. حالا بعد یه مطلب دیگه هم بود، حاشیه زدیم، گفتیم اگر کسی زیاد عدس میزنه مقدار دان و قن، بیاد مرزنجوش. حالا دانق اختلافی ها، حدود 4-5 تا قول هست که دانق چیه، اما اون قول مشهوری که با روایات شیعه بسازه، خیال میکنم که همین دانق یک ششم درهم باشه. از بعضی کتاب هم برای حرف خودم شاهد آوردن. باز درهم اینجا نوشتین چقدره؟ قبلا گفتیم 12 قیراط هر درهمی، یعنی 2400 گرم، 2 کیلو و 400 گرم. بله، هر 12 قیراط 1 درهمه، هر قیراط 4 جوه، هر قیراط که 4 جوه 200 گرمه. بله،
2400 گرم
آفرین، که میشه 2 کیلو و 400 گرم. باز اینها دوانیق، دوانیق جمع مکسر دانقه، و هر دانقی 1/6 درهمه، یعنی صدف درهمه.
بعد منصور رو چرا میگفتن دوانیقی؟
برای اینکه در به داغونقی شخی میگرم نمیدارم نمیدارم، یعنی نمیدارم محلشون اسمش چیه،
برای اینکه دقیقش میکرده حتی دانقه هم حساب میکشه.
نه 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 حرف آقا درسته.
دانق چی آجا؟
ریزه، ریز.
دانه.
حالا مباحثه ما تو بحث اوزانه، اوزان قدیم. خب اینجا میشه دانق با قاف، میشه 1/6 درهم. حالا یه شاهد زنده برای خودم نوشتم، مثلا آخرای کتاب العلاج بالاعشاب محسن عقیل علماء لبنان صفحه 743، تو سه صفحه آخر کتاب ها، اونجا بحث اوزان قدیم 4-5 تا قول هست. ما این قول رو که با روایات می سازه این رو انتخاب کردیم، اون 4-5 تا دیگه چه کار نده. این هم مال سوالای دیروز. بله چی هاجو؟ ها حلفه، حلبه، محسنات مختلف داره. آب تازه محسنات مختلف داره. این آدرس ها رو دادم که نگاه کنید. یکی از محسناتش اینه که گفتیم درمان تقطیر بول میکنه. چون گاهی آدم تقطیر بول داره به خاطر تورم پروستاته یا باکتریایی شدن پروستاته. اما گاهی هست که طرف تقطیر بول داره به خاطر بلغمی بودن و سرد مزاجیه. حالا شنبلیله که مصرف بشه، تقطیر بول ناشی از بلغمی بودن و یا سرد مزاج بودن درمان میشه. زیاده روی در مصرف شنبلیله نباید کرد، برای مثانه کلیه زرد. زیاده روی نباید کرد، کمش اشکال نداره. حالا بقیه چیزا رو نگاه کنینا، حتی انتاکی در تذکره ابو علی سینا در قانون جلد 2، همه اینا در بحث حلبه مطلب دارن. حالا این کتابای جدیدم فارسی واسهتون گفتم. حالا مؤمنا میرسیم به مطلب بعدی. تو بحث چی هستیم؟ تو بحث ریحیم ها. و منها صفحه 478، و منها ما فی الرسالت الذهبیه و من اراد ان لا یصیبه ریح فی بدنه فلیأکل الثوم کل 7 ایام. هفته یک بار یک کله سیر بخوره، یک کپسول سیر بخوره. این افرادی که شرایطشون عادیه، اما اگر زیاده روی در مصرف سیر خوردن شود، فشار خونو شدیداً میاره پایین، گیج گیجک میزنی، بعد ضربان قلبت هم به شدت شروع کنه زدن. پس زیاد مصرف کردن سیر فشار خون رو به شدت پایین میاره. بله، کسی فشار خونش 18 به بالا هست، حالا میگیم هر روز یک کله سیر بخوره، یک دونه سیر رو قورت بده، این کپسول کوچیک اما باریکه، نمیخواد به جوه، قورت بده تو معده خودش باز میشه. اینکه فشار خونش بیاد پایین، گرفتگی عروقش، تصلب شرائینش باز بشه. این دیگه نداره دیگه.
هم روماتیسم نیست که سیر، چون روماتیسم اینو باز میره
اون روماتیسم ها فرق میکنه. گاهی روماتیسمش ناشی از برودت نیست، گاهی روماتیسمش ناشی از جبهه سرده، هوای سرده، گاهی روماتیسمش ناشی از رطوبت، گاهی روماتیسمش ناشی از سرد مزاجیه، گاهی روماتیسمش قلبیه. اینا با هم فرق. بله روماتیسمش اگر از رطوبت باشه، مثل افرادی که تو شمالن تو شالیزارا کار میکنن، اینا هر روز باید سیر بخورن، اگر نه دردای استخوان پا میمیرن، چون تا اینجا همش تو آب چلاب به چلاب تو اون گلارا میرن تو شالیزار میخوان بکارن. اینا حتما باید تو میرزا قاسمیشون که بادنجان هست چیز میکنن، حتما باید تو میرزا قاسمیشون حتما باید سیر بخورن. برعکس ما که مثلا تو مشهدیم که گاهی سرد و سوزانه ولی خشکه، گاهی گرم و سوزانه بازم خشکه، چون خراسان نیمه خشکه. درست شد مؤمنه؟ اینجا اگر ما زیاد مصرف کنیم هم بدن خودش مچاله میشه، چون آب اضافی نداره، رطوبت اضافی نداره که از دست بده، هم فشار خون بیش از حد میاد پایین. درست شد مؤمن؟ پس دردهای تورمی مثل کمکاری قده تیروئید یا مثل فشار خون بالا که حکمت بدن آدم ورم میکنه، حالا سیر چیکار میکنه؟ اینا رو کاهش میده، گفتیم فشار خون میاره پایین. و منها جابر ابن حیان از امام صادق علیه السلام فرمود یا ابن رسول الله، خدا رحمت کنه عبدالعظیم حسنی رو، اینم اومد پیش امام جواد گفت یا ابن رسول الله، با همین کلمه یا ابن رسول الله به همه فهموند که امام به حق بعد از امام رضا امام جواد علیه السلام. بعد روایت هست میگه این مردم چرا همه با هم مساوی نیستن؟ بعد حضرت فرمود امام جواد اگر با هم مساوی باشن فساد پیش میاد، اختلاف فرهنگی، اختلاف شغلی، همه چیز باید باشه تا کارا پیش بره. پس ها فهمیدیم مؤمنان؟ شما هر مثالی دوست داری بزن، اگر همه مغازه دار بودن به کی بنایی کنه؟ اگر همه بنا بودن پس کی جنس خرید و فروش کنه؟ ها مثال بزن. اما اگر همه دکتر باشن هیچ کی هیچ کی مداوا نمیکنه. علیکم السلام. اگر همه مهندس باشن هیچ کی کارگری نمیکنه، یا معماری، همه مهندس، حالا هر شغلی دوست داری مثال بزن. خواستم فهمش امام جواد تصور کنیم. بله ظلم به یک دیگر حرامه، کوبیدن شخصیت یک دیگر حرامه، انگ و مارک و تهمت زدن حرامه، اما تساوی تکمینی اصلا نداریم. هر کی هم ادعا کنه ادعای غلطیه و تساوی اجتماعی معنا نداره. اونی که اسلام میگه تساوی افراد جامعه هست در مقابل قانون، تساوی افراد هست در مقابل قانون، چه امیرالمومنین باشه چه آدم عادی باشه، هر دو در مقابل قانون مساوی هست. نگاه قاضی شارع به این دو مدعی باید نگاه یکسان باشه. گرفتی همون چی میگم؟ نگه این رئیس این مرعوسه. در بحث مال خرید و فروش و در بحث مال حقوق و بگی مساوی، این چه جوکیه که بعضی جاها میگن بعضی حوزه هم تکرار میشه. این هم بگه تقییتا اینجوری حرف زد که مثلا فرض کن همه دانشجوی سال اول دانشکدن، این یکی دانشجوی سال هفتم یا هشتم دانشکده است. از شما سوال میکنم آیا این حقوقی که به اینا داده میشه از باب کمک هزینه تحصیلی یکیه؟ این که با بسم الله داره حرف استاد گوش میده تا اینی که تو گوده اینه که پایان نامه بنویسه، خیلی کتاب باید ببینه، خیلی کتاب باید بخره، این هزینه کمک هزینه تحصیلیش یکیه؟ این یه سری فیلم ها به ما ربطی نداره. تو حوزه هم همین فیلمه، ما تساوی نداریم، این اشتباهه. حالا به ما چه؟ ما که رئیس نیستیم. داریم میگیم آقا از نظر روایات شیعه تساوی در مقابل قانونه، نه تساوی در حقوق، که اگر مثلا این جوان مجرده، کل مجرده یه جور حقوق، خوش انصاف، یکی مجرد هست باباش تاجره، یکی مجرد هست باباش کاسبه، یکی مجرد هست باباش بازنشسته است، یکی مجرد هست خونه نداره، یکی خونه داره، یکی ماشین نداره، چرخ و موتور نداره، یکی داره. حالا این مجردی که خونه ندارد، وسیله نقلیه ندارد، از ته سیدی یا گلشهر از ته قاسم آباد می آید، یا کسی که خانه دارد وسیله دارد، الحمدلله الهی همه پول دار بشن، این دوتا باید یکسان حقوق بگیرن. خب اشتباه مشهوره بگم به ما چه عمو، ما داریم بحث علمی میکنیم تو سیاست نریم. یا اینکه کسی که ازدواج کرد، خب یکی پولدار ازدواج کرده، ماشاءالله خونه داره الحمدلله، ماشین داره، چرخ داره، هرچه الحمدلله شد، با طلبه‌ای که تازه ازدواج کرده، نه باباش پول داره نه وسیله داره، اجاره نشین، هشتش همیشه گران نائب، این دوتا اگر یکسان بدی استعداداتشون خراب میشه. شک داری؟ بسه ثابت کن. استعداد و خلاقیت درخشانشون خراب می شود، زیرا این کسی که تأمین هست بیشتر از تأمین که بهش بدی غالبا طغیان میکنه، میزنه به رگ بیعاری و گردش و هی با رفقا بره این علمه. اون کسی که نیاز دارد بهش ندیم، مجبوره به خاطر قوت لایموتش بدوه تا زنده بماند. پس تو کارهای دیگه عمرش تلف میشه که سن نرسته‌شی میخواد پول در بیاره که نمیره، اینجا سبب طغیان و بیعاری شد، اینجا سبب کارهای جانبی که ربطی به تحصیلش نداره شد. حرفامون میگیرین چی میگم یا نه؟ لذا به هر دو ظلم شده ها، ولی این غلط مشهور ادامه دارد و استصحاب بقای غلط مشهور. حالا میخوام این روایت بخونم، تو سیاست نرین، خواستم یه بحث علمی کنم، تصور کنید چی میگم. لذا تو روایات شیعه داریم وقتی مولا صاحب الزمان ظهور کرد و استقرار حکومت عدل جهانیش شد، اگر به یک کسی یک درهم داد و به دیگری 100,000 درهم داد، میگه بهت بر نخوره. حرفامو گرفتین؟ چرا اینجور میگه امام صادق تو روایات اثبات الوداد جلد 3؟ به خاطر اینکه افراد فرق میکنن. من بحثای نیازهای شخصی و اجتماع خانم و خانواده رو توضیح دادم. حالا مبحث ارتقاء سطح فرهنگی، امام زمان علیه السلام بعد از حکومتش فرض کن به من 1 درهم داد، به این آقا 100,000 درهم داد، به خاطر ارتقاء سطح فرهنگی. یعنی چی؟ کسی که سطح فرهنگیش پایین باشه همون 1 درهم رو که گرفت همش خودش بلعتو میکنه، اما کسی که مثل امام جواد علیه السلام باشد، بحث سقاوت، سخاوت، انفاق، ایثار، بهش 100,000 درهم داده، به فامیلش میرسه، به همسایهاش میرسه، به رفقای شیعش میرسه، ممکنه از این 100,000 درهم نصف درهم هم نخوره. حرف هم میگیرین چی میگم یا نه؟ این هم در بحث ارتقاء سطح فرهنگی از ایست عقیده و بعد اجرای پشتوانه فرهنگ صحیح. دیدی افراد با هم متفاوتن تو فرهنگ، تو ادب، تو کارهای اجرایی و همچنین تو مبحث نیاز. پس تساوی در حقوق، هر کسی که بگه تساوی در حقوق یا خائنه یا جاهل، قسم سوم نداره. تساوی در مقابل قانون عدل، هنگامی که میخواییم قانون عدل رو اجرا کنیم، همه در مقابل قانون مساوی هم، چه باسواد چه بیسواد، چه دیندار چه فاسق، فرق نمی کن، چه رئیس چه مرعوس، فرق نمی کن. اما تساوی حقوق که مطرح شه، این غلط مشهوره. گرفتین مؤمنات چی شد؟ به بحث کلیدی بودن، خوب روش فکر کنید. اون روایت مال بعد از ظهر هم وسطتون گفتم، از حالا دیگه وسطتون ثابت کردم، باز اون وقت کسی نقنق نکنه به امام زمان. تو خودتو درست کن، نمیخواد نقنق کنی به امام معصوم. تصور شد مؤمنا این عقصی ترویج میکنن به خاطر فساد، میگن زن و مثل مردم مساوی هم. این بدبختی جدید، این فمینیسمی که آقا فرمود همینجا از قصد اینه میارن. اگه گفتی چرا؟ به خاطر اینکه وجدانن و تکوینن اصلا زن مساوی با مرد نیست. بحث عاطفه و احساساتش وجدانن بیشتر از مرد. بعضی چیزا اصلا ضده، غیرت مرد عقله، اما غیرت زن حماقته. مساوی همه که ضده همه. زن و مرد، ببخشید لفظام لاتی میکنم یکم ببخشید. خب زن مفعول میشه چون مزرعه است، میخواد پرورش بده، میخواد ایجاد کنه. ولی مرد باید شخ بزنه، برکت باید بریزه، باید فاعل باشه. هم بگیم زن و مرد مساوی هم، یعنی مرد بیاد مفعول بشه. ما میگینه چی میگم یا نه؟ وقت زنه چیکار کنه؟ چی داره همون؟ گوشگو و آشپز کنه برده بیاره؟ به زبان لاتی میگم ببخشینا، این چی مسخره بازی؟ میدونم الان نه اینجا هم داریم. بعضی ها میگن که تغییر جنسیت، من شنیدم تینا هم داریم. لذا من لاتی میگم، خاطر اونایی که میگن تغییر جنسیت، باز پشوانهشون همین فمینیسمه. تساوی در حقوق، کسی که واجب و نفقه دیگریه این پولش مساوی باشه با کسی که نفقه برش واجبه بپردازه. یعنی اگر یک زنی که خرجش بر شوهر واجبه و مردی که واجب و نفقه باید پول بده، این دوتا که استخدام شدن حقوقشون باید یکی باشه. ما نمیگیم به این ظلم بشه، ما میگیم تساوی حقوق اینجا غلطه. نمیدونم میگیرین چی میگم یا نه. بخش مسکن، بخش خوراک، بخش پوشاک بر این شوهر واجبه. حالا اینم 200,000 تومان میگیره، این زنی هم که شوهرش نفقش میده، مهرم میگیره، هدیه و شیرینی هم میگیره و چیزای دیگه هم میگیره، این حقوقش با این مردی که این همه میپردازه یکسان باشه؟ خلاف عدالته. پس ببین اصلا تساوی اینجا غلطه. باید ببینیم هر کسی نیاز واقعیش چیه، مقدار مصرف واقعیش چیه، تکمینن یا شرعن. تأمین واقعی او عدالت. گرفتین مؤمنات چی میگم یا نه؟ کسی بشینه اینجا یه تلفن برداره، الو جنس رسید؟ بله. الو جنس ببر 2% بالا. تا این قالی بافو، این کشاورز که یک سال جون میکنه، وقت پولاش این با 2 تا تلفن به جیب بزنه، چی کار کردی تو؟ پرداخت قالی کردی، قالی درست کردی، تولید کردی، هیچ کار، 2 تا تلفن. چون اعتبار تو بازار داره و یه سرمایه کنار داره، همش ازدیاد سرمایه میشه برای پول داره 2 تا تلفن. همش فقر و زیر خط فقر می شود، کشاورز و کارمند و اقشار ضعیف. حالا کل دنیا ریتمش اینه، چون کپی از غرب و شرقه. دوباره حرفم خوب تصوره، تو سیاست نرینا، دارم بحثای اقتصادی میکنم. ما قبلش هم بحث اخلاق عملی بود، یک کمش هم بحث مکاسب بود. پس هر کسی طبق نیازش، هم مولا صاحب زمان اون روایت تصور کنیم، این که به یکی 1 درهم میده به یکی 100,000 درهم میده ظلم نیست ها، طبق نیاز و طبق ارتقاء سطح فرهنگی. دین چی میگه مؤمنا؟ غرب و شرق چی میگه در بحث تساوی حقوق؟ خب خیلی چیزا از ظلم میشه، خیلی چیزا ظلم میشه. ریح شابکه، دردی که سر تا سر بدن رو میگیره،
میشه یا نه؟ بله که میشه. مثل این که این ماجیک ریحن شابکه، روایت جابر بن حیه، دردی که علمی که کل بدن رو میگیره، ولی بعضی ها خیال میکنن خیر میرسونن به این دهاتی. بزن مثال بزنم، این دهاتیه از نون ماستی که خودش تولید میکرد، از گندم تازهی که خودش تولید میکرد آرد میکرد، میگذاش خمیر ور بیاد، نون تازه، آرد تازه، خمیر ور اومده طبیعی میخورد. حالا من این بچه دهاتیه رو میام کالای شهری بهش میدم، یعنی فیگور شهری بگیر، شکلات بهش میدم، پفک بهش میدم، بیسکویت بهش میدم، این خدمت به دهاتیه یا خیانت؟ وجدانن خیانت. آدم با هر دین و مذهبی باشه خیانت بینه. روغن سم، روغن گاو میخورد، چره گوسفندی میخورد، نمیدونم قرمه میخورد، حالا میان بهش پیتزا و مرغ کنتاکی و آجه فیلم ها بازم. اینا فیگور میخواد شهری بگیره، هم شهری بیشتر مریض کردم، هم دهاتی سالم رو مریض کردم. این سلامت و ارتقاء سطح فرهنگی سلامته یا خیانت به سلامت که الان مد شده؟ دیدی؟ خیانت به سلامت. حرف همی خیلی دقت کنید، هم اخلاقیه هم پزشکی. یحسبون انهم یحسنون صنعا. میگه حاج آقا، میگم چی؟ حاج آقا دارن اینجا کشت کشت آن میکنن، زود واحدای خون از فرانسه بیارید. واحدای خون از فرانسه میارن. خب کی کشت و کشت آن میکنه تو عراق؟ همین غربی های جاه طلب خونریز. بعد به اسم حقوق بشر که کمک به ضعیف کنیم، واحدای خون از فرانسه میارن، اما همه آلوده به ایدزه. این درد گلوله و خمپاره و تکش داره بدنش اذیت میکنه، باز درد بیماری های عفونی صعب العلاج باز از فرانسه بهش میاد، به اسم کمک، به اسم حقوق بشر. اصل مطلب که نگاه میکنی، این زیر کاراشونه که نگاه میکنی، میبینی میخوان تو تجارت اسلحه، تو تجارت مواد افیونی اول باشن، اما به اسم روابط بین الملل و به اسم رایزنی از حیث علوم سیاسی چکر این مخونه، چکر کرکر با هم میخندن، دوتا با هم دست میدن، این کشور هرج و مرج داخلی میکنن، این کشور هرج و مرج داخلی میکنن، گروه های ساختگی ایجاد میکنن، دستشون اصلا میرن همدیگر میکشن، بعد میگن شما ها سوء تغذیه دارین، شما ها مدیریت ندارین، پس ما باید بیاییم. تو تجارت اسلحه پول میگیره، تو تجارت دارو پول میگیره، تو حضورش در بین مسلمان ها پول میگیره، سه جا من شما رو تیغ میزنه، بعد تهمت هم میزنه شما سوء تغذیه دارین، شما بلد نیستین مدیریت کنید، شما امنیت ها رو نمیتونین برقرار کنید، پس ما باید حضور داشته باشیم. این حقوق بشره. دیدی اصلش همش عبد پولند. ظاهر حرف از حقوق بشر و تساوی حقوق بشر میزنن، گرفتین مؤمنات چی شد؟ این خواست این ریح شابکه، جوش واقعی که بزنی، هورمونای داخلی بدنت از حیث ترشح تغییر میکند، مایعات خونی تغییر میکند، یک مرتبه پشت کره چشم شروع میکنه سوختن، یک مرتبه افت پلاسمای خون میشه، لبات کم کم خشک میشه، گاهی یک مرتبه دوران سر برات پیش میاد. این ریح ناشی از غم و اندوه فراگیره که لاعلاج شده به خاطر پایین بودن سطح فرهنگی مسلمانان که از ولایت فاصله میگیرن، حرف حسابم گوش نمیدن، به شرق و غرب اعتماد میکنن. این ریح شابکه اکثر مسلمان ها رو گرفته، دردهایی که کل بدنشون رو گرفته نمیدونه از کجا پس کله‌ای میخوره. یبن رسول الله منعتنی ریح شابکه شبکت بین قرنی الى قدمی. از فرق سرم دو طرف چشمام و گیجگام تا نوک شست پام درد کل بدنم رو گرفته. فدع الله لی فدعا له و کتب الی. دعای به جانمود معصوم از باب دعا درمانی، از اون ورم از باب گیاه درمانی یا دارو درمانی. میگه استنشاق کن، صعود بکش به زنبق و عنبر. فارسی هم همینه میگه عنبر و زنبق. علیکه به صعود العنبر و زنبق علی ریق. صبح زود صعود عنبر و زنبق تو بینی بکش. تعافی منها ان شاء الله تعالی. ففعل ذلك فانما فكانما نشط من عقال. از درد فراگیر کل بدنش رهایی پیدا کرد. جابر بن یزید. منهای آخر انحراف الوجه. اینا ان شاء الله باشه فردا قشنگ توضیح بدم چون وقت میگیره. یه چیزای روانی هم باید بگم. بفهم بفهم بشم
مثلا علل مهمه مثلا شفاف طبقاتیه همین تصابی در بوده.
بله بله خیلی خانواده ها رو به هم میریزه که داره به هم میریزه. الان در چند ماهی اخیر در شهر تهران از هر 5 تا ازدواج 9 تاش طلاقه. من چی میگم؟ قبلنا از هر 100 تا ازدواج 25 تاش بعد رسید به 35 تا طلاق. الان از هر 5 تا ازدواج 9 تاش طلاقه. بعد اون روایاتی که مربوط به شهر ری در آخر زمانه مطالعه کن. 1.5 صفحه نمیتونم بگم. ماله ملاحم همدانی طابعی علائم شهر ری در آخر زمان نگاه کنید اون وقت حرف منو تصور کنید. 1.5 صفحه ها هم عربی داره هم فارسی. نگاه کنید اون وقت حرف من متوجه میشه. 164 ملاحم با حی جیمی. ملاحم یا علائم آخر زمان همدانی طابعی. چند فهمیدید؟ 164 با ته دسته دار. 164 208 210. شما چنده مامن؟ شما چنده؟ ایش کنم نیستی؟
ضعف بونی علاجم داری؟
بله ضعف بونی ها جواب دو چیز علاج. یکی اکل الحریسه، یکی هم اکل الکباب معلبن. این هم ضعف بنی رو درمان میکنه هر دو، هم تقویت قوه باه میکنه.
کبابش طوری با شیر بخورم.
اینا میتونیم طبیخ تو شیر بجوشه، میتونیم شیر آن بعد ما عادت نداره. میتونیم شیر رو با عسل یا با خرما صبح بخوریم و کباب رو با ماست شیرین یا با یه لیوان دوغ شیرین بدون گاز چیز نباشه بخوریم. بعد
علاج
این ماهی یه بار هم شد خوبه. این گوشتی لازمیست خورد کنه آفز یا سرخ کردنی. حالا اون نصف سیخ باشه. بله ها جان. بله هفته یه بار بخوره. ماهی یه بار بخوره. اینجوری بخوره. خونساز تقویت بنیه میاره. بله برای اینکه اشتهاش باز بشه یک کم آلو یک کم زرشک خام تو جیره غذاییش باشه اشتهای بچه باز بشه. یا آنها انار، انار شیرین. ها اینا وقتی که ببین خب ببین کوره داره این باید ریز مغذی باشه. 6 الی 8 وعده باید ریز مغذی بدی. مثل شما 3 وعده غذا نخور.
خب
خب 4 تا کم 4 تا کم. خب حالا اینجا صبحانه که خورد صبحونه بهش پنیر ندی. پنیر بدن نحیف میکنه. شب بخوره اب نداره. بعد مثلا یه استکان یا یه لیوان شیر عسل خورد باز یه ساعت دیگه چهار مغز بهش میده. چهار مغز پود کن هی تو دهنش نگه بداره قرص بده خام، چهار مغز خام، خوب به جای. باز یه ساعت دیگه گذشت، یه استکان تا یه لیوان یواش یواش آب سیب بخوره. باز یه ساعت گذشت، آناناس با لپش بخوره یا آبش بخوره. باز یک ساعت گذشت، حالا یه سوپ رقیق میخوره. باز یک ساعت گذشت، حالا حلیل بادام میخوره. باز یک ساعت گذشت، فیرینی میخوره یک کم، ولو اندازه یه نلبیکی، همه کم کم ها. اینه میگیم ریزه خاری، چون بچه‌هایی که بی اشتهای التهابیان میل ندارن، هی دو تا میدوه میخواد یه چیزی بخوره، زود دستش غذا بده یا ریز مغذی. اما مردم اشتباهشون اینه، آها، پفک میده، شکلات میده، نوشمک میده، اسمارتیز میده، بستنی کافی میده، بچه اصلا میل غذا نداره. اشتباه الان همین، پول خرج میکنه ولی همش بچه‌ش سم میخوره. یکم آلو و زرشک و انار شیرین، بله، چهار پنج، بله، زرشک خام تا یک، چند سالشه؟
یک سال.
یک قاشق، یک قاشق چای خوری زرشک بس خام، نه خام، بله، همچون به جای ترش خوشمزه دوست داره، نه بس همینقدر به جای بس. آلو هم سه چهار تا دونه بسته که یوبوست نگیر.
آلو
هم آلو بخارا سه چهار تا دونه بسته. اون یکی دیگه هم آب انار شیرین یه استکان، نصف استکان بسته، کل 24 ساعت ها. این اشتها، یعنی بی اشتهایی التهابیش خوب میشه. ببخشید این دیگه میگم، ببخشید یک کلمه میخوام توضیح بدم. گاهی از بی اشتهایی بچه عصبیه، یعنی میل به غذا نداره، عصبیه. مثلا این بچه رو من هی جلوی دیگران تحریق کنم، به تو هم میگن بچه، هی جلوی دیگران، فامیل غیفان، تحقیر بچه جلوی دیگران، ولو خواهر برادر باشه، این بی اشتهایی عصبی میاد. یا هی پس کله بزنم، اردنگی بزنم، ناخون جله بگیرم، این که همش بترسه، خب اینا هم بی اشتهایی عصبی میاد. این درمانش چیه؟ این درمانش اینه، خوبیا اینه همیشه تو جمع بگو، عیب و نقصش میدونی هرگز نگو. حالا غیر مستقیم بگو، مثلا این مادرش خیلی دوست داره، مادر بزرگش دوست داره، شما حرفات غیر مستقیم بگو، از طریق اونا بگو، اونا بگن بله شنیدیم این عیب، اگه آدم داشته باشه چقدر بده، هیچ جا جاش نیست، میره خونه مردم، چرا گیس بچه مردم میشه، هیچ جا آدم جاش نیست دیگه، آدم دعوت نمی کن. از طریق اونا بگو، خودت مستقیم نگو جلوی دیگران، این خوب میشه آجا، بیشتر عصبیش خوب میشه. اینا مال کی بود مامان؟ دست شما درد
بیست دقیقه زیاد
چهارمغز، بادوم درختی، پسته درختی، فندق، بادوم هندی.